اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارای این برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. عفونت ها و مرگ و میر با سرعت نگران کننده در هند در حال افزایش است و هیچ نشانه ای از ختم بحران در هند به نظر نمی رسه. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری می شنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه می رسانه.
سلام و وقت بخیر. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده امروز شنبه گفت که گروه طالبان هنوز به طور کامل اشتراک در کنفرانس استانبول را رد نکرده است. این مقام وزارت خارجه ایالات متحده که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شمار از خبرنگاران افغانستان گفته است که طالبان هنوز هم در مورد اشتراک در کنفرانس استانبول با هم مشوره می کنند. این مقام آمریکایی همچنین گفته است که ایالات متحده، ملل متحد، ترکیه و قطر تلاش می کنند تا کنفرانس استانبول پس از ماه رمضان برگزار شود و در آن نمایندگان گروه طالبان نیز اشتراک کنند. قرار بود کنفرانس استانبول در اواخر ماه اپریل برگزار شود، اما برگزاری این کنفرانس پس از آن به زمان نامعین به حالت تعلیق افتاد که نمایندگان گروه طالبان اعلام کردند که آنان آماده اشتراک در این کنفرانس نیستند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مصاحبه با صدای آمریکا گفت است که اگر نمایندگان گروه طالبان در کنفرانس استانبول شرکت نکنند این کنفرانس برگزار نخواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز سه‌شنبه گفت که پس از خروج کامل قوای بین‌المللی از افغانستان حکومت تحت رهبریش همه تصامیم را خود اتخاذ خواهد کرد.
ما منبع تصامیم هستیم، ما تصامیم می‌گیریم. او دولت خیر غواری، روغ غواری، صلح غواری، اما نور نغواری یا مادگی هر شی داریم.
آقای غنی که در برنامه تحت نام هفته معارف در ارگ سخنرانی میکرد، رهبر گروه طالبان را مخاطب قرار داد و گفت که در برابر مردم افغانستان باید حسابی شود.
اتاس مشر چیره دوا طالبان؟ چیره پتی؟ راسته اینه؟ کاراسته؟ دولست افغانستان تا وید چه دلیل باند تاسته مو وگونیسو؟ او مبسول اغوالو لسول نمخشات نزو زکا سول اغا بنیادی حق ده چه طول حقون اغربان که تاسی پا دی ناسی کهی چه ده القایده غلیه یا ده دایش سر بسا با یو سایسی یا بل سر اغا بل خبره یا اولست افغانستان در سر فیصله کهی.
این اصلاحات آقای غنی در حال صورت گرفت که روند خروج نظامیان امریکایی و ناتو در اول ماه می به گونه رسمی از افغانستان آغاز شد و قرار است تا قبل از 20 سال روز حملات 11 سپتامبر پایان یابد. مقام‌های محلی ولایت هلمند امروز شنبه گفتند که طالبان دوشنبه شب حملات گسترده‌ای را بر شهر لشکرگاه مرکز آن ولایت راه‌اندازی کردند، اما حملات آنان از سوی قوای امنیتی دفع شد. محمد نبی الهام ولی هلمند گفت که ناوقت دوشنبه شب نیروهای تازه نفس به هدف تامین امنیت و مقابله با گروه طالبان به شهر لشکرگاه رسید و عملیات بزرگ را در اطراف این شهر آغاز کرد. آقای الهام افزود که در این عملیات هوایی و زمینی که در بخشای شهر لشکرگاه، ولسوالی ناوه، گرمسیر و نهر سراج آن ولایت انجام شده تا اکنون 106 جنگجوی طالبان کشته و 37 تن آنان زخمی شدند. او افزود که در میان کشته شدگان طالبان 8 قماندان این گروه نیز شامل است. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته است که در درگیری های هلمند 22 عضو شبکه القاعده نیز کشته شدند که همه این افراد باشندگان اصلی ایالت پنجاب پاکستانند. در این حال عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند به صدای آمریکا گفت که در حال حاضر شهر لشکرگاه با تهدیدات بلند امنیتی مواجه است. آقای افغان با ابراز نگرانی گفت که اگر توجه جدی برای سرکوب گروه طالبان در آن ولایت نشود، شهر لشکرگاه به دست گروه طالبان سقوط خواهد کرد. با تجدید جنگ در شهر لشکرگاه و برخی از مسئولی های هلمند، هزاران خانواده بیجا شدند. سید محمد رامین رئیس مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هلمند به صدای آمریکا گفت که تنها روز گذشته در اثر حملات طالبان در ساحات بولان، قلعه بست شهر لشکرگاه و ولسوالی ناوه آن ولایت بیش از 1000 خانواده از خانه‌هایشان بیجا شدند. فضل احمد منوی وزیر عدلیه افغانستان امروز شنبه گفت که شماری از مقام‌های پیشین حکومت آن کشور به قاچاق انسان متهمند. آقای منوی که یافته های وزارت عدلیه را در مورد قاچاق انسان ارائه می کرد به خبرنگاران گفت که یک مقام ارشد پیشین وزارت داخله، یک مقام پیشین ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، آمر مبارزه علیه قاچاق انسان ولایت نیمروز و دو عضو این آمریت متهم به قاچاق انسان و قاچاق مهاجران هستند. وزیر عدلیه افغانستان همچنین گفت که سوء استفاده جنسی از کودکان از پیامدهای جدی قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در آن کشور به شمار می رود.
پیامد بدتر قاچاق انسان و قاچاق مهاجران از سوء استفاده جنسی از اطفال است که متاسفانه صورت می گیرد و نیاز است که به صورت پیگیر در این راستا مبارزه کنیم. عمدتترین عامل قاچاق انسان ناامنی، فقر اقتصادی، بی‌سوادی و عدم آگاهی از خطرات این پدیده است که قاچاقچیان از این وضعیت استفاده می کنند. ما تعهد داریم که در زمینه جلوگیری از قاچاق انسان، آگاهی دهی و حمایت از قربانیان به صورت جدی کار کنیم.
به گفته آقای منوی در حال حاضر 235 قضیه قاچاق انسان و قاچاقبران مهاجران تحت بررسی محاکم ابتدایی استیناف و استر محکمه افغانستان قرار دارد. مقام های محلی ولایت هرات امروز شنبه گفتند که به اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی های ادرسکن و اوبه آن ولایت 22 نفر جان باختند. جیلانی فرهاد سخنگوی ولی هرات گفت که در میان قربانیان این حادثه طبیعی در ولسوالی ادرسکن 5 مرد، 1 زن و 4 کودک شاملند. آقای فرهاد افزود که 2 جسد دیگر نیز از زیر آوار یافت شده است. او همچنین گفت که 10 نفر دیگر در ولسوالی اوبه آن ولایت در اثر جاری شدن سیلاب جان باختند. شب گذشته برخی از ولسوالی های دیگر این ولایت نیز شاهد بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب بوده است. آقای فرهاد همچنین گفت که در اثر این سیلاب ها خسارات انگفتی به باشندگان این ولسوالی ها به ویژه به دهقانان وارد شده است. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیران خارجه گروه جی افت یا افت کشور ثروتمند جهان امروز شنبه در لندن پایتخت بریتانیا در مورد مسائل مختلف از جمله روابط با چین و روسیه، کودتای نظامی در میانمار، منازعه در سوریه و وضعیت کنونی افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه بریتانیا گفته است که دومینیک راب وزیر خارجه آن کشور در مسائل مرتبط به جغرافیای سیاسی صحبت کرد که ارزش‌های دموکراسی، آزادی و حقوق بشر را تهدید می‌کند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
انتظار می‌رود آقای راب در مورد وضع تعزیرات بر افراد و ادارات میانمار بحث کند که در کودتای نظامی میانمار دخیل بودند. وضع تعزیرات تسلیحاتی بر میانمار از جمله مسائل است که وزرای خارجه گروه جی 7 در مورد آن بحث می کنند. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا بعد از ملاقات با همتای برتانیایش گفت که هدف ایالات متحده تلاش برای مهار چین نیست، بلکه ایالات متحده سعی می کند تا نظم بین المللی مطابق قوانین به پیش برود. وزرای خارجه امریکا و برتانیا همچنان گفتند که آنها تلاش می کنند تا در موقع مساعد با روش های سازنده و مثبت با چین کار کنند. این اظهارات دو مقام آمریکایی و برتانیایی در حال بیان شده است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده رقابت با چین را بزرگترین مشکل پالیسی کشورش عنوان کرده است. در سالهای اخیر روابط ایالات متحده با چین روی مسائل مختلف تیره شده است. نقص حقوق بشر اقلیت مسلمان اویغور در چین، وضع قوانین سختگیرانه امنیتی چین بر هنگ کنگ و مناقشه تجارت دو جانبه میان دو کشور از عوامل عمده تیرگی روابط میان واشنگتن و بیجینگ به شمار می رود.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. لیز تراس وزیر تجارت بریتانیا امروز شنبه گفت که کشورش با شرکای بین المللی خود در سراسر جهان کار می کند تا تجهیزات مورد نیاز طبی را برای هند فراهم کند. کشوری که بیماری کووید 19 در آن به گونه بی سابقه در حال افزایش است. خانم تریز گفته است که بریتانیا تا حال 6000 قلم تجهیزات طبی را به هند فرستاده است و در هفته جاری اکسیژن و واکسن کووید 19 را نیز به آن کشور خواهد فرستاد. بر اساس آمار رسمی شمار افرادی که تا حال در هند به بیماری کووید 19 مبتلا شدند به بیش از 20,300,000 نفر می رسد و از آن جمله حدود 223,000 نفر به سر ابتلا به این بیماری کشنده جان باختند. اما به گفته مقام های سازمان صحت جهانی شمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از این بیماری در هند احتمالاً به مراتب بیشتر از آنچه است که تا حال گزارش شده است. مقامات در واشنگتن دی سی میگویند که یک مرد مسلک تلاش داشت وارد دفتر مرکزی اداره استخبارات آمریکا یا CIA شود، با ضرب گلوله کشته شد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
این مرد مسلح که هویت وی فاش نشده است روز دوشنبه در نخستین دروازه ورودی این اداره متوقف شد و بر اساس گزارش ها مسئولین امنیتی برای چندین ساعت تلاش کردند تا او را به تسلیم شدن متقاعد کنند. اداره تحقیقات فدرال یا FBI با نشر بیانیه گفت که این مرد حین بیرون شدن از موترش در حالی که سلاح در دست داشت با نیروهای امنیتی درگیر شد. بر اساس معلومات پلیس فدرال، حمله کننده در حالی که زخمی بود به شفاخانه منتقل شد. سخنگوی اداره استخبارات آمریکا گفته است که مقر این اداره محفوظ است. در سال 1993 میر ایمل کانسی، شهروند پاکستان، دو کارمند این اداره را به ضرب گلوله کشت و سه نفر دیگر را زخمی کرد. کانسی پس از آن حمله به پاکستان فرار کرد، جایی که او 4 سال بعد توقیف و دوباره به ایالات متحده برگشتانده شد و در سال 2002 اعدام شد.
و به اثر تصادم یک ترن در شهر مکسیکو سیتی، دوشنبه شب حداقل 23 نفر کشته شد و 65 نفر دیگر زخمی شد. زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این حادثه‌اند، اما مقامات تا حال هویت قربانیان را مشخص نکردند. این حادثه ساعت 2:30 شب به وقت محل رخ داد. به گفته مقام‌های مکسیکو سیتی، این ترن در منطقه پرازدحام فرود آمده است و همه مسافرانی که در این حادثه زخمی شدند به شفاخانه انتقال داده شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. افغانستان در اداره جهانی هماهنگی واکسین حق دسترسی به 16 میلیون دوز واکسین کووید 19 را دارد، اما وزارت صحت عامه افغانستان میگه که برای معافیت تمامی شهروندان کشور و بیش از 45 میلیون دوز واکسین نیاز است. در میان وزارت صحت عامه افغانستان بیش از 230 واقعه جدید کرونا را ثبت کرده و از مرگ 6 بیمار کرونا خبر داده. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میدم.
دکتر میرویس علیزه، یکی از سخنگویان وزارت صحت عامه افغانستان به صدای امریکا گفت که تا اکنون 968 هزار دوز واکسین کووید 19 این کشور دریافت کرده است که از این میان در مدت نزدیک به 2.5 ماه بیش از 416 هزار نفر واکسین شدند. با گفته سخنگوی وزارت صحت، واکسین کووید 19 به کسان تطبیق شده است که عمرشان بیشتر از 18 سال بوده و یک ماه بعد دوز دوم نیز بر آنها تطبیق خواهد شد. آقای علیزه گفت که وزارت صحت می خواهد تا سال 2022 میلادی 60% جمعیت افغانستان واکسین کووید 19 را دریافت کنند.
برای 60% نفوس کشور بیش از 45 میلیون دوز واکسین ضرورت می باشد. عموماً واکسین بر اشخاص تطبیق می شود که سنشان از 18 سال بیشتر باشد. و ما برای کاتگوری اول که 20% نفوس کشور است 16 میلیون دوز واکسین ضرورت داریم.
این سخنگوی وزارت صحت گفت که 16 میلیون دوز واکسین را نهادهای کمک رسان جهانی در اختیار افغانستان قرار می‌دهد و متباقی را حکومت افغانستان باید خود تهیه کند. دکتر علیزه گفت که پس از کمک 500 هزار دوز واکسین هند، چین هم تعهد کرد که 400 هزار دوز واکسین به افغانستان کمک می‌کند که پس از تکمیل امور تدارکاتی آن در اختیار افغانستان قرار خواهد گرفت. این در حال است که مرحله نخست تطبیق واکسین کووید 19 در افغانستان جریان دارد. وزارت صحت گفته که با افزایش آمار تازه مبتلایان ویروس کرونا، علاقه‌مندی به دریافت واکسین نیز در بین مردم بیشتر شده است. نسرین و نصیب از جمله کسانی هستند که واکسین کووید 19 را دریافت کرده اند.
من واکسین کردم. از مردم میخواهم که واکسین کنند. فایده دارد، ضرر نه.
خب در ابتدا ما تصور میکردم که گرفتن واکسین کرونا کار درستی نیست و احتمال داره که عوارض جانبی داشته باشه و این عوارض جانبی سبب شود که برای ما مشکلات دیگه خلق بکنه. باز با دکترها مشاوره کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید واکسین کرونا گرفته شود و ما هم خواستم که واکسین کرونا بکنم و توصیه ما و پیشنهاد ما برای مردم این هست که و هم واکسین بگیرن.
در حال حاضر وزارت صحت عامه افغانستان تطبیق واکسین کووید 19 را همگانی ساخته و به همین منظور مردم را تشویق می کند که این واکسین را دریافت کنند. شمار از کسانی که تا اکنون واکسین نکردند با اشاره به بلند رفتن گراف مبتلایان کووید 19 در تلاشند که واکسین را دریافت کنند.
بریالای هستم، یک تن از باشندگان کابل. خب تا فعلا برای ما موقعی مساعد نشده که واکسین بگیریم، اما تصمیمش دارم. در قدم اول می خواهیم که خانواده را گرفته بریم به یکی از مراکز واکسیناسیون که در اوجه واکسین کرونا صورت میگیره. واکسین کرونا واقعا میتونه بدون از اینکه به صحت ما فایده داشته باشه، میتونه در محول کاری بر سفرها و بعضی امتیازهای بسیار خوب دیگه را برای ما میتونه قائل شود.
همزمان با افزایش واقعات مثبت کرونا، وزارت صحت عام افغانستان گفته است که روند تطبیق واکسین کووید 19 بالای افراد معرض به خطر به گونه جدی جریان دارد و این امر کمک میکند تا یک معافیت جمعی در برابر ویروس کرونا در این کشور ایجاد شود. پیش از این وزارت صحت عام افغانستان هشدار داده بود که موج سوم کرونا این کشور را تهدید میکند و این موج خطرناکتر از مراحل اول و دوم آن خواهد بود. همچنان این وزارت در شبانه روز گذشته از ثبت 234 واقعه جدید کرونا و مرگ 6 بیمار کرونایی خبر داده است. با این آمار جدید رقم مبتلایان به 60797 نفر و مرگ ناشی از کرونا در افغانستان به 2654 رسید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ویرجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
سفارت ایالات متحده روز دوشنبه 3 می پس از دیدار آقای خلیلزاد با شماری از مقام ها و رهبران افغانستان گفت که آقای خلیلزاد تاکید کرده که بر ضد هر گونه تلاش طالبان برای گرفتن قدرت از طریق نظامی اجماع قوی منطقه‌ای و جهانی وجود دارد. این در حالی است که شماره از تحلیلگران میگن تلاش طالبان برای گرفتن قدرت در افغانستان از طریق نظامی یکی از سناریوهای ممکن پس از خروج قوای نظامی خارجی از افغانستان و مایه نگرانی برخی است. توجه کنین به گزارش در این مورد که احد عزیزاده تهیه کردم.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت نزدیک به 20 سال پیش نیروهای آمریکایی برای ردیابی القاعده و جلوگیری از عملات تروریستی در آینده به افغانستان رفتند. طی سالها تهدید تروریستی تغییر کرده است، لحاظا ایالات متحده نیز باید واکنش نشان دهد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت که اگر طالبان بخواهند به این امید خشونت را بیفزایند تا از وضعیت سود برند، امیدوار است آنها این اشتباه را نکنند. آقای عبدالله عبدالله در مورد اینکه آیا شواهد مبنی بر خواست طالبان وجود دارد یا خیر چنین گفت.
Recently with the announcement of the withdrawal.
اخیراً با اعلام خروج موقف طالبان تغییر کرده. مذاکره کننده ارشد اونا به پاکستان رفته تا با رهبران خود مشوره کنند و هدایت بگیرند تا موقف خود شکل بدن. قبلا موقف اونایی بود که میخواهند به نیروهای بین المللی حمله کنند. از این لحاظ تا جایی که مربوط به پروسه دوهمشه هنوز دارای اهمیت است. به همین ترتیب سایر فرصت ها مانند کنفرانس در ترکیه.
نگرانی ها در بین اقشار مردم افغانستان افزایش یافته و بیم دارند که افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی به سوی یک هرج و مرج و حتی به سوی جنگ داخلی برود. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از جنرال مارک میلی گزارش داده است که قوای امنیتی افغانستان از لحاظ آموزش، تجهیزات و رهبری در موقف مناسب قرار دارند، اما این جنرال نظامی ایالات متحده از جواب دادن در مورد این که قوت‌های افغانستان بدون حمایت مستقیم بین المللی آمادگی کامل در مقابل گروه طالبان دارند یا خیر اجتناب کرد. در حالی که آقای خلیلزاد در یک جلسه استماعی کمیته رابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده گفت که پس از خروج نظامیان خارجی افغانها باید یکی از این دو گزینه را انتخاب کنند، رسیدن به یک توافق صلح یا یک جنگ طولانی. در این زمان تعدادی از تحلیلگران افغان نگرانی هایشان را در زمینه نیز ابراز نمودند. محمد اکرم اندیشمند، مورخ، نویسنده و تحلیلگر افغان مقیم در اروپا میگوید
در این شرایطی بخصوص خروج قوای امریکایی از افغانستان یک مقدار با عجله و بدون تأنی صورت میگیره و از طرف دیگه امریکا به مو موافقت نامه ایره که در دوحه با طالبا به امضا رساندن نسبت به اون موافقت نامه یک نوع بی‌اعتنایی نشان میده با خروج نیروهای خودش، به این دلیل که در اون موافقت نامه آنگونه که شما میدانین اون موافقت خروج قوا در اون موافقت نامه مشروط بود به شرایطی متعدد و مختلفی که هم طالبا و هم امریکا تعهد کرده بودن که اون شرایط دو جانبه برآورده میکنن و بعد از تعمیل اون شرایط و زمینه برای خروج نیروهای امریکایی مساعد میشه.
تعداد دیگری از تحلیلگران از این بیشتر بیم دارند. نعمت الهی، آگاه امور افغانستان، مقیم در ایالات متحده آمریکا، میگوید
اعلام خروج نیروها طالبان را بیشتر امیدوار می‌سازد تا اونا بعد از خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان فاتحانه وارد شهرها شوند. ممکن است بعد از خروج نیروها طالبان مناطقی را تصرف کنند و در هر حالت مقاومت به گونه ادامه پیدا کنه و جنگ های داخلی شدت پیدا کنه.
سوال در اینجاست، چگونه نظام سیاسی میتواند صلح و ثبات را در افغانستان برقرار کند؟ نعمت الهی، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد چنین میگوید
تمرکز قدرت منتج به خودکامگی و استبداد و توارگرایی بیش از حد شده. بناهن من فکر میکنم که دولت حکومت متمرکز یا ساختار متمرکز جواب نمیتر.
با این حال آقای بایدن گفته است که ایالات متحده به فراهم آوری و حمایت افغانستان از جمله به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، برنامه های مدنی به شمول حفظ حقوق و دستاوردهای زنان و دختران در افغانستان ادامه خواهد داد. سخنگویان طالبان گفتند نمایندگان این گروه تا زمانی در کنفرانس صلح افغانستان که گفته می شود در ترکیه برگزار شود شرکت نمی کنند که همه قوای بین المللی افغانستان را ترک نکرده باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دیدبان حمایت کننده رسانه های افغانستان گفته که قتل خبرنگاران در یک سال گذشته چندین برابر افزایش یافته و خبرنگاران در کنار جان خود نگران زندگی خانواده‌هایشان هم هستند. خانواده‌های اوید از خبرنگارانی که قربانی حملات هدفمند شدند هم نگران هستند و از عدم رسیدگی به دوسیه‌های قتل اعضای خانواده‌هایشان شکایت دارند. سمسام سیرت جزئیات بیشتر به توجه می رساند.
5 ماه قبل خواهرش را از دست داد. برادر ملاله میوند خبرنگار پیشین تلویزیون انعکاس است. او میگوید هنوز پرونده قتل خواهرش رسیدگی نشده است. اماد نگران جان خود و خانواده اش نیز است. اماد هلال برادر ملاله میوند گفت
ضروریات خانواده هایی که در ایرا قربانی داده برسه، ضروریات اونا را پورا کنه، امنیتشان تامین کنه، کتشان کدام وعده سپردن از اونا وعده های خود پورا کنن، تنها وعده های نشوه که سرشته سو و دیگر هیچ غمشن نخور. اگه اینا بخوای عالم کدامی تانه که پروندی خواهری مرا کار کنه و اونا را قاتلشان دستگیر کنه.
ملاله میوند 5 ماه قبل در ولایت ننگرهار ترور شد. دیدبان حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید که در گفتگو با 350 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای دریافته که افزایش قتل های هدفمند و عدم رسیدگی به آن از نگرانی های جدی خبرنگاران است. عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی دیدبان حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نای، گفت
قتل های هدفمند، حمله بر جان بانوان، حمله های گروهی، مسئله صلح و نادیده گرفتن اصل آزادی بیان و آزادی رسانه و رسانه های آزاد، عدم توجه حکومت، افزایش خشونت ها بر جان خبرنگاران و جامعه رسانه ای، حمله بر اعضای خانواده رسانه ها. شما می دانین در غور خانواده آقای ایماق پس از اینکه خودشان شهید میشن تا حال چهارمین عضو دیگه خانوادهشان است که در او ولایت کشته میشن.
نای از 3 می 2020 تا 3 می 2021 بیش از 113 مورد خشونت علیه خبرنگاران شامل 16 مورد قتل و 15 مورد جراحت را ثبت کرده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل آن 23% افزایش را نشان می دهد. دواخان مینپال رئیس مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان گفت
رئیس سرانوالی افغانستان در سال گذشته 21 قضیه را زیر بررسی گرفته بودند و از جمعی 21 قضیه 17 قضیه نهایی شدند و این قضایا ترور و قتل و لتکوب جورنالیست ها بودند. در این قضایا از 5000 گرفته تا 30 سال حبس محکوم به مجازات شدند.
با وجود تاکید حکومت برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران، سازمان عفو بین الملل، ایالات متحده، یونما، اتحادیه اروپا و سازمان گزارشگران بدون مرز گفته بودند که حکومت به گونه جدی پرونده های قتل خبرنگاران را رسیدگی نکرده است.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
عفونت ها و مرگ و میر با سرعت نگران کننده در هند در حال افزایش است و هیچ نشانه ای از ختم بحران در هند به نظر نمی رسد. این در حالی است که یکی از متخصص های ویژه هشدار داده که هفته های آینده وضعیت در او کشور وحشتناک خواهد بود. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی می شنوین.
شمارش رسمی موارد ویروس کرونا در هند سه‌شنبه از مرز 20 میلیون نفر گذشت و این رقم به سه ماه گذشته دو برابر شده است، در حالی که مرگ و میر به صورت رسمی از 220 هزار نفر بالا رفته است. اعتقاد بر این است که ارقام واقعی بسیار بالاتر و این نشانه واضح است مشکلات در سیستم مراقبت‌های صحی در هند است. دکتر آشش جهار رئیس دانشکده صحت عمومی دانشگاه برند در ایالات متحده گفت وی با سیاستمداران هندی در تماس بوده و آنها معتقدند در چند روز آینده همه چیز بهبود می‌یابد و این موضوع نگران کننده است.
من با برخی از سیاستگزاران ارشد در هند صحبت کردم و بسیاری از آنان هنوز برداشت ذهنی دارند که این وضعیت در چند روز آینده تغییر خواهد کرد. من سعی کردم با آنان بگویم اگر همه چیز خیلی خوب به پیش برود تا چند هفته آینده همه چیز وحشتناکتر خواهد بود.
این کشور شاهد صحنه‌هایی از مرگ مردم در خارج از شفاخانه‌های مزدحم و محلات سوزاندن جنازه‌ها که آسمان شب را روشن می‌سازد بوده است. دکتر آشش اضافه می‌کند:
ما باید هرچی بیشتر واکسیناسیون را در هند انجام بدهیم و این کار باید هرچی سریعتر اتفاق بیفتد. من فکر میکنم این فوق‌العاده مهم خواهد بود. اگر بخواهیم موجی را که اکنون شاهد آن هستیم که شامل 300 هزار تا 350 هزار مورد در روز است کاهش دهیم، نیاز به استراتژی متفاوت داریم.
آلودگی ها از ماه فوریه در هند افزایش یافته است. در عواقب فاجعه بار که عامل اصلی مصری ویروس و همچنین تصمیمات حکومت برای اجازه تجمع جمعیت عظیم در جشنواره‌های مذهبی هندوها و تجمعات سیاسی قبل از انتخابات ایالتی است. حد اوسط رسمی موارد تازه تایید شده هند در روز از بیش از 65 هزار مورد در اول اپریل به حدود 370 هزار مورد رسیده و مرگ و میرها در روز رسما از بیش از 300 نفر و بیش از 3 هزار نفر رسیده است. کارشناسان همچنین نگرانند که پرداخت قیمت واکسین‌ها برای فقرا دشوارتر است. هند روزانه حدود 2.1 میلیون نفر یا حدود 0.15% از جمعیت خود را واکسین می‌کند.
دوستای عزیز، ای بود داشتایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.